رفتار بازیگران منطقه‌ای را تغییر دهد، برتری نظامی به پیروزی راهبردی تبدیل نمی‌شود. این واقعیت در مورد ایران بیش از هر چیز خود را نشان داد. تهران طی سالهای گذشته مجموعه ای از ظرفیت‌های بومی در حوزه موشکی، پهبادی، امنیتی و منطقه‌ای ایجاد کرده است که در زمان بحران به یکدیگر متصل می‌شوند. جنگ 40 روزه نشان داد این ظرفیت‌ها را نمی‌توان با یک عملیات نظامی از بین برد. ایران توان پاسخگویی و افزایش هزینه‌های هر گونه تجاوز را حفظ کرده و موقعیت ژئوپلیتیکی آن به ویژه در خلیج فارس همچنان یک عامل مهم در محاسبات قدرت‌های بزرگ است. یکی از مهمترین اشتباهات آمریکا و اسرائیل این بود که تصور می‌کردند ضربات نظامی به ایران به فروپاشی شبکه متحدان منطقه‌ای تهران منجر خواهد شد. اما ارزیابی‌های منتشر شده در رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی نشان می‌دهد این محاسبه دقیق نبوده است. نشریه فارن افرز در تحلیلی درباره جنگ تأکید می‌کند که راهبرد آمریکا و اسرائیل بر این فرض بنا شده بود که با هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی، اقتصادی و فرماندهی ایران، شبکه متحدان منطقه‌ای تهران نیز از هم خواهد پاشید. اما چون این اتفاقی رخ نداد. این نشریه معتقد است حزب الله همچنان یک بازیگر مهم باقی مانده، یمن توان عملیاتی خود را حفظ کرده و ایران نیز ظرفیت وارد کردن ضربات تنبیهی را نشان داده است. از نگاه فارن افرز این شبکه به ساختاری انعطاف پذیر تبدیل شده که توان بازسازی پس از ضربه را دارد. این موضوع نشان می‌دهد مشکل اصلی آمریکا در منطقه فقط با افزایش قدرت نظامی حل نمی‌شود. غرب آسیا یک میدان پیچیده سیاسی و امنیتی است و نمی‌توان آن را صرفاً با منطق جنگ‌های کلاسیک مدیریت کرد. بزرگترین تناقض اما در منطقه تنگه هرمز آشکار شد. آمریکا دهه‌ها حضور نظامی خود در خلیج فارس را با ضرورت حفظ امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی توجیه کرده بود. اما جنگ اخیر نشان داد همین حضور نظامی نتوانسته مانع تبدیل شدن تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط بحران شود. فارن افرز با اشاره به همین مسئله می نویسد واشنگتن سالها تصور می کرد حضور آمریکا در منطقه تضمین کننده آزادی ناوبری است، اما جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به بحرانی در تنگه هرمز منجر شد و ارتش آمریکا نیز نتوانست با استفاده از قدرت نظامی این مسئله را حل کند. این اتفاق یک پرسش جدی را پیش روی کشورهای منطقه قرار داده است. اگر حضور آمریکا قرار بود امنیت بیاورد، چرا نتیجه آن در یکی از مهمترین بحران‌های سال‌های اخیر افزایش ناامنی و بی‌ثباتی بود؟ صدای ایران از رادیو تهران.
آقای زین‌علی‌ها برامون پیام فرستاده، نوشته در سفری که به تهران داشتم دو تا از راننده‌های محترم تاکسی بابت مسافر زدن با هم بحثشون شد و یکی از اون راننده‌ها البته با رعایت کامل قوانین، اخلاق، انصاف و صبوری بحث رو به پایان رسوند و فکر می‌کنم این ویژگی ها میتونه سهم مهمی در آرامش روحی یک مسافر داشته باشه. امیدوارم که همه رانندگان عزیز تاکسی با آرامش زیاد چنین ویژگی هایی رو هم بیشتر بروز بدن. مشکلاتشون فراوونه، ممنونم که به ما انتقال دادن و حالا همکار محترممون جناب آقای علیرضا محمدی در سازمان تاکسیرانی قرار حضور پیدا کنن. فکر کنم الان دیگه رسیدن اونجا ان، ارتباطمون هم داره باشون برقرار میشه، قطعا انتقال میدن دغدغه‌های رانندگان تاکسی رو. سلام آقای محمدی، ارادتمند، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم آقای امیدی به شما شنوندگان ارجمند، همدانان گرامی، صبح همه به خیر و نیکی باشه ان شاء الله. همونطور که شما اشاره کردید، ما سازمان تاکسی ایرانی در خدمت شما هستیم. امروز دو عزیز در خدمتشون خواهیم بود، جناب آقای تبریزی مه معاون محترم نوسازی ناوگان و جناب آقای خموشی معاون نظارت بر امور مناطق. آقای رحیمی مدیر عامل سازمان، براشون حالا نمیدونم کاری پیش اومده بود که ما توفیق هم کلیم باشیم نداشیم. اما آقای امید عزیز، من با عزیزانم این قرار رو گذاشتیم که ما یه قاعده داریم، همیشه حق با مشتری است. اول عزیزانی که تماس میگیرن، سازمان تاکسیرانان عزیز اولویت با اونهاست. اگر ایزید من شروع بکنم از همین بحث نوسازی.
بسیار آقای محمدی، فقط پیشترش حالا چون چند تا پیامک هم داریم، یعنی خیلی پیامک داریم از طرف رانندگان تاکسی، من اونایی که خیلی تکرار شده رو خدمت شما عرض میکنم. یکی در مورد همین نوسازی تاکسی هاست، به خصوص رانندگان ون خیلی برامون پیام فرستادن. و دیگر اینکه برای این نوسازی اون آورده رانندگان تاکسی دغدغه بسیاریشونه، تواناییشو ندارن که این کار انجام بدن. حالا هرچند که این نوسازی دیر انجام میشه ولی سخت هم انجام میشه. در مورد سهمیه سوخت خیلی ها برامون پیام فرستادن.
سهمیه
سوخت تاکسی ها به خصوص ونها که باز گفتن شایع است که از 350 لیتر بشه 100 لیتر برای ونهای گاز سوز. و بیمه تکمیلی که اونم یکی از مواردیه که دوچار مشکل هستن، و موارد مختلف دیگر که مطمئنم جناب علی ازشون آگاه هستید. میشنویم ضمن سلام به مهمانان محترمت.
خیلی متشکرم. خب جناب آقای تبریزی، مه صبح شما بخیر. در جریان قرار گرفتی از بحث نوسازی شروع بکنیم که بحث آورده است که آقا توانش نیست. علت چیه؟ این مشکلی که مثلا به عنوان مثال شما اعلام میکنین به یک تاکسی ایران که آقا فلان موعد شما بیا تاکسی عوض بشه ولی تاخیر میفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت هم شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم هفته خوبی رو شروع کرده باشن و سپری کنن. ببینید، بحث نوسازی خب زوایای مختلفی داره، حالا از بحث تحصیلات، از بحث خودروساز و سایر موارد و موضوعات دقیق در بحث نوسازی. یکی از موضوعاتی که حالا ما تو بحث نوسازی باش دست به گریبان داریم و در یک به نظرم چرخه ناقصی گیر افتادیم تو بحث نوسازی، به این صورته که خب ما هرچقدر تحصیلاتی که شهرداری در نظر میگیره بابت بحث نوسازی رو بالا میبریم، از اون سمت قیمت خودرو افزایش پیدا میکنه و همین موضوع باعث میشه که خب آورده
یه پروسه زمانی آقای من شما در نظر نمیگیریم مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه.
ببینید، ما تو همین 6 ماه اخیر اصلا بخوایم حساب کنیم، ببین ما رفتیم واقعا روی کرده شهرداری این هستش که بحث نوسازی رو با قدرت و جدیت پیگیری کنه و جزء اولویت‌های اصلی سازمان تاکسی ایرانی هست. خب ما بر همین مبنا رفتیم یک مصوبه گرفتیم که تا 90% مبلغ خودرو رو بتونیم تحصیلات اعطا کنیم. این مال زمانی بود که قیمت سمن 870 تومان بود. در همین 6 ماه اخیر شما حساب کنید، ما تا یک سری افراد و متقاضیان و کارهای اداریش رو انجام میدیم، معرفیشون میکنیم برای تحصیلات و پس از اون اعلام میکنیم به خودروساز جهت صدور پیشواکدار، تو همین مدت زمان میبینیم که دوباره ظرف 1 ماه و 2 ماه بعد قیمت خودرو افزایش پیدا میکنه. دوباره اون تحصیلاتی که من در نظر گرفته بودم برای اینکه بتونن خودرو نوسازی کنن، خب تاکسیران هم دچار مشکل میشن.
چیزی به نام سهمیه نداره آقای مهندس که مثلا آقا این قیمت تأثیری نداشته باشه؟
خیر، ببینید ما خودروساز قیمتش رو بر اساس قیمت روز مشخص میکنه، چون ببین سازمان تاکسی ایرانی خب بر اساس امکان خرید خودرو و واگذاری که نداره، یعنی باید با خودروسازها قرارداد ببندیم و متقاضیان رو معرفی کنیم به خودروساز و حالا کاری که شهرداری داره انجام میده بحث اعطای تحصیلات و تامین بخشی از اون آورده متقاضیان هست. عرض کردم این آورده و این چرخه‌ای که ما حالا دوچارش هستیم این هست که ما هی تحصیلات رو گرون میکنیم، از اون خودروساز ارزم بازوش و قیمت ماشین رو میبره بالا و از اون دوباره ما مجدد باید تحصیلات رو به قول معروف افزایش بدیم. عرض کردم تو همین 6 ماه اخیر از 870 تومان قیمت خودرو سمن که حالا خودرو عرف سبد نوسازی ما هست، از 870 تومان رسیده به 1,800,000,000 تومان. و خب این هم
ایران توانش نداره. اگه خانم یوسف با برنامه ما تماس میگرفت میگه من خبرات خانواده هستم، دقت کردی؟ میگه حداقل سازمان تاکسیرانی این تفصیلات رو در نظر بگیره که اون آوردیه که ما قراره بیاییم بیاد مثلا قسمندی کنه.
ببین ارتی ما بر همین اساس هم برنامه ریزی میکنیم، اما وقتی یک ثباتی نباشه این برنامه ریزی ما هم دچار مشکل میشه. من اول عرضم ارتی ما 90% قیمت خود رو قرار بر این شد که تحصیلات بدیم، اما با توجه به این که خب خودروساز هر به قول معروف هر چند ماه یک بار نسبت به افزایش قیمت خود رو اقدام میکنه، از اون ور ما محدودیت اعتبار هم داریم. به هر حال ما هر چقدر که
دولت نباید کمکی شما بکنه،
چرا؟ حتما ببینید از قانون هست، ببین بر اساس قانون
اگر قانون پس چرا کمک نمیکنه؟
ببینید حالا این موضوع رو خب قاعدتا
قانون میشه اول به من بگین که
ببینید ما توی ماده ده توی قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین‌نامه اجرایی ماده ده این موضوع تحصیلاتی که دولت باید در اختیار تاکسیران ها قرار بده، همچنین اصلا ماده دوازده قانون ماده دوازده رفع موانع تولید اونجا هم یک بحثی به عنوان کمک و جهت نوسازی و به قول معروف تحصیلات ارزم بزرگ تحصیلاتی در نظر گرفته شده بابت نوسازی، ولی خب تاکنون این تحصیلات اعطا نشده در بحث نوسازی. از یادم الان شهرداری داره از منابع خودش این بحث تحصیلات نوسازی رو اعطا میکنه، خب منابع محدود هست و از یادم این تحصیلاتی که ما در نظر گرفتیم و مدل های مالی که در نظر میگیریم در ابتدای هم بر همین مبنا بود که ما بتونیم ارزم به حضور شما بحث نوسازی رو با سرعت و
آکادمی من بخاطر میخوام نتیجه بگیرم. من دارم به ساعت نگاه میکنم، من میدونم سوال فراونه. همین بحث نوسازی الان که با شما صحبت میکنم قرار چه اتفاقی برای تاکسیران میفته؟
ببینید حالا یک سری اون موضوع دولتی تحصیلات دولتی که فرمودید که خب قاعدتا باید از مسئولین دولتی پیگیری شه و ما استقبال میکنیم هر تحصیلاتی بشه تحصیلاتی داده بشه به تاکسیران، ولی چیزی که الان من در تاکسیرانی خدمتتون هستم، ببین ما تحصیلاتی در نظر گرفتیم الانی که داریم با شما صحبت میکنیم 1,000,000,000 تومان تحصیلات داریم بابت نوسازی به تاکسیران ها اعطا میکنیم که همین 1,000,000,000 هم در کشور انجام نمیشه، فقط شهرداری تهران و شهر تهران است که داره این تحصیلات رو اعطا میکنه و از اون سمت قراردادی با خودروسازها داره منعقد میشه، داریم پیگیری میکنیم که خودروهای جدید بسازن.
اینجا تحصیلات میده قیمت چقدره؟
قیمت خودرو الان 1,800,000,000، خب یه بخشش هم از محل اسقاط تامین میشه، حدود 300 میلیون از محل اسقاط، 250 تا 300 میلیون تومان از محل اسقاط تامین میشه، بقیش آورده نقدی.
چرا یه همین ماشین فرسوده مدرن یعنی تاکسیران استفاده نمیکنه؟
ببینید خب یک بخشش همون موضوعی که عرض شما فرمودید دیگه، بحث آورده نقدی تاکسیران ها هست. به هر حال اون بخش در ابتدای انبعت الان خودروسازانی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم در ابتدای هم باید تاکسیران حدود 800 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشه و اون 300 و 250 تا 300 میلیون اسقاط پس از تحویل ماشین نوشون و جدیدشون و اسقاط خودروی فرسودهشون بهشون برمیگرده.
ما از تاکسی از این خارج بشیم بریم به بحث ونها، چون تلفنی زیادی در بحث ونها داشتیم.
در بحث ون ها هم خب همین مشکلات رو داریم. ببین ون ها قیمتشون خب به شدت رفته بالا. ما پارسال مذاکراتی با بعضی از شرکت های خودروساز داشتیم و بر همون اساس رفتیم قراردادی ببندیم که نوسازی ون ها رو انجام بدیم، اما خب قیمت ون ها به شدت بالا رفته و همین موضوع باعث میشه که همون مشکل آوردت. ببین ما هر چقدر الان یک ون عرف بازار، حالا مثال بزنم خدمتتون، حدود 6.5 میلیارد قیمتش هست. حتی من الان فرض کنیم تحصیلات رو ببرم بالا، اصلا تا حدود بخش اعظمی از این مبلغ رو هم وام بدم، اون موقع چند تا چالش دوباره دوچارش میشیم. اول اینکه من یه بخش بزرگی از قیمت خودرو رو هم تحصیلات بدم، باز یه بخشی مربوط به آورده خود متقاضی هست که باز اونجا متقاضی دوچار مشکل میشه. از اون ور تحصیلات رو ببریم بالا، باز پرداخت تحصیلات به قول معروف سخت میشه برای متقاضی و همچنین تامین تضامینش. عملا بعد از اون وقت تو کدوم خط ما میخوان کار کنن که انقدر درآمد داشته باشن که بتونن تحصیلاتشون رو پرداخت کنن؟ لذا مدل نوسازی ونها رو ما پیگیر هستیم که تغییر بدیم و طرحاش هم نوشتیم که اون مدل نوسازی بند با این شکل فعلی عملا سخت است برای تاکسی ران ها. یعنی الان ما میتونیم بریم وند بیاریم، ولی با توجه به موضوعاتی که عرض کردم عزیزان دچار مشکل میشن و پیگیر هستیم کلا مدل واگذاری وند ها رو از این مدل فعلی که هست با توجه به مشکلاتی که وجود داره تغییر بدیم. مدلش هم در آوردیم، پیگیر هستیم که ان شاء الله مصوباتش رو بگیریم و اجرایی کنیم.
تمام یه صبح تو که جای من داشت از 150 میشه
100. این موضوع سهمیه سوخت که تا حالا گزارش ما در این خصوص نداشتیم. یعنی که از 150 لیتر رسیده باشه به 100 لیتر. یعنی
آقای مندس با این توضیحی که شما دادی، یعنی ما الان هم امیدی داشته باشیم برای نوسازی خود را بناری که گفتی فصل به صلاح قیمت گران، تاکسی ایران گران. خب بالاخره این موضوعی که از دیروز اعلام شده که ماشینای باره 20 سال در تهران تردد نکنن شامل تاکسی میشه یا نمیشه؟
اول که امید نه. حالا من از صحبتام این مدل برداشت نشه که امیدی نیست. عرض کردم ما داریم پیگیری انجام میدیم، الان داریم حتی پیگیر هستیم ونای با قیمت پایین‌تر رو صحبت کردیم میکنیم که بیاریم و وارد سبد نوسازیمون قرار بدیم و بحث نوسازی رو انجام بدیم. من فقط چالش ها رو داشتم عرض میکردم که به هر حال شما در جریان موضوعات باشید و همکاران من در ناوگان تاکسیرانی که این سوال رو پرسیده بودن مستظر باشن که چه موضوعاتی هست. اما با اون مدل و این پیگیری که داره انجام میشه حتما ما دنبال این هستیم و اولویت ما این بحث نوسازی ونها هم هست. در خصوص اون موضوعی هم که فرمودید، ببینید این بحثی که الان شما فرمودید موضوع جدیدی نیست. یعنی بحث جلوگیری از تردد و ارائه خدمات به خودروهای فرسوده سال 96 توی قانون هوای پاک اومده. یعنی از این چیز جدیدی نیست.
چرا الان برجسته شده؟
عرض میکنم خدمت شما. بعد از اون تو آیین‌نامه اجرایی ماده 8 اومده بحث پیشگیری از تردد. بعد از اون دوباره توی آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون سامانه صنعت خودرو اومده.
یعنی اگه اشتباه نکنم معاون وزارت سمت اعلام کرده بود.
ببینید چیزی که هست عرضم، حالا من دقیقاً اونو بعد از خودشون بپرسید، ولی چیزی که من اطلاع دارم تنها اتفاقی که تو این چند روز افتاده آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی خود صنعت خودرو یک به روز رسانی انجام شده و این بعضی از قسمت‌های آیین‌نامه تغییر کرده. این بند مرد خودروی فرسوده اتفاقا تغییر نکرده، قبلا هم تو آیین‌نامه بوده، سال 403 ابلاغ شده. به هر حال توی بحث اجرای اون قاعدتا از سال 96 بعد این قانون اجرایی می‌شده. این که تا الان اجرایی نشده حتما دلایلی داره و حالا باید از مسئولین عام که در این خصوص صحبت کردن اینو بپرسید ببینید که به چه صورت بوده و چرا همچین صحبتی کردن در این برهه.
آقای تبریزی اگر فرض بر این بذاریم چند مورد بوده اتفاق نمیده، الان اتفاق بیفته تکلیف تاکسی مثلا با 20 سال چی میشه؟ چون در شهر تهران داریم که تاکسی تردد میکنن.
ببینید حتما اگر بخوان همچین کاری رو اجرایی کنن باید یه سری شرایط خاصی که وجود داره در نظر بگیرن. به هر حال اگر قرار همچین محدودیت‌هایی ایجاد بشه، خب خودروساز اول از همه باید نسبت تامین خودروی مورد نیاز اقدام کنه. از اون طرف دولت باید تسهیلات مورد نیاز جهت نوسازی یک شرایطی فراهم کنه که در سریع‌ترین و راحت‌ترین به قول معروف کار اون بحث نوسازی و تسهیلاتی که داره انجام میده انجام بشه. یعنی شرایط و تسهیلاتی برای تاکسیران فراهم بکنه که بتونیم این کار رو تسریع کنیم. شما مگه میشه اصلا شما هیچ تسهیلاتی در نظر نگیرید از اون سمت انتظار داشته باشید که تاکسیران بدون هیچ تسهیلاتی بیاد بحث نوسازی رو انجام بده؟ به هر حال حتما تاکسیران عزیز و سازمان تاکسی دنبال این هست که همه تاکسی ها نوسازی بشه و تاکسی فرسوده چرخه خارج شه، اما باید شرایطش حتما فراهم بشه.
آقای مهندس بحث بیمه تکلیلی از موضوعاتی بود که مطرح کردن. 3-4 دقیقه بیشتر اگه اشتباه نکنم فرصت نداریم و یکم سهمیه سوخته.
ببینید تو بحث بیمه تکمیلی یکی از خدمات رفاهی که سازمان تاکسیرانی داره ارائه میده بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی است. ما همه ساله حدودا فکر میکنم از دیما فراخوانی میزنیم و تاکسیرانانی که متقاضی استفاده از خدمات بیمه تکمیلی هستن از طریق فراخوانهایی که میزنیم و سامانه هایی که معرفی میکنیم اقدام به ثبت نام میکنن در اون سامانه ها. نکته ای که هست این هستش که خدمات بیمه تکمیلی برای تاکسیران ها رایگان هست و نیازی نیست هزینه ای بدن و اگر در اون برهه‌ای که ما فراخوان رو میزنیم اقدام به ثبت نام کنن، از اون خدمات بهره‌مند میشن. حالا در مواقعی هم بوده، حالا به حال
شرایط فنی داره چجوری این شرایطی بشه؟
نه هیچ شرایطی نداره، فقط باید کارنامه فعال داشته باشن. تاکسیران تو کارنامه فعال دارن میتونن از این خدمات استفاده کنن.
چیکار گلایه که معمولا تاکسی ها، ببین ما تو خود سازمانم تاکسی فراون داریم میکنن، این بحث دریافت کارنامه است که حالا در هر سه ماه یه بار، هر شش ماه یک بار، چه جوریه؟ میگن قبلا اینجوری نبوده. من اصلا ندارم، من فقط دارم منتقل میکنم به شما.
ببین اعتبار کارنامه هر دو سال یک بار هست و اتفاقا یکی از اقداماتی که در این دوره مدیریت شهری انجام شده تحصیل در بحث صدور کارنامه. تو سوال خوبی پرسیدی، شاید تاکسیران ما هم در جریان نباشن. ما هم تو بحث تاکسیرانان جدید ورود اقداماتی انجام دادیم که زمان دریافت کارنامه به شدت کاهش یافته. من خاطرم از زمانی 4-5 ماه طول میکشید یک تاکسیران جدید ورود کارنامه خودش رو دریافت کنه، الان رسیده به 2 هفته و پیگیر هستیم اینم حتی کمتر کنیم. اون 2 هفته مربوط به آزمایش ها و اون تاییدیه‌ای هستش که باید خودش رو خود تاکسیران انجام بده و ما بتونیم انجام بدیم. تو بحث صدور کارنامه دوباره اقدامی که کردیم بحث الکترونیکی کردن کارنامه بود. حتما تاکسیران عزیزمون خاطرشون هست زمانی کارت‌هایی براشون صادر میشد و خود اون کارت چندی ما زمان میبره که به دستشون برسه. الان این به صورت الکترونیکی شده و برگه الکترونیکی شده و در سریع‌ترین حال، در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه هایی که در نظر گرفته شده مدارکشون اونجا بارگذاری میکنن و کارنامه‌شون به سرعت تمدید میشه. اما موضوعی بابت تاخیر در تنظیم کارنامه نداره.
یک دقیقه، یک دقیقه یا 2 دقیقه حد اکثر. آقای تبریزی مه، یک از گلایه های رانندگان تاکسی بحث حالا تعمیرگاه و یه تسهیلات قبلا استفاده میکردن، لاستیک بوده، روغن بوده، اینا الان نیست. و اینا به عنوان مثال امروز یک تاکسیران با برای ما تماس گرفته بود، میگفت برای حداقل تعمیر من باید کل هزینه کنم. این تسهیلات چگونه است؟ آیا انجام میشه؟ نمیشه؟ و اگر نمیشه چرا؟ برای قبلا چرا میشه؟
ببینید ما همین الان که خدمت شما هستیم، برای تاکسیران ها تسهیلات بهسازی یا همون تعمیرات در نظر گرفتیم. تاکسیران هایی که واجد شرایط هستن و
واجد شرایط میشن،
کسانی که خودشون نیاز به تعمیر داره و عرضم به حضور شما، البته خود رو توی بازه سنی هستش این خودروها که به قول معروف از شرایط تعمیر برخوردار باشه و نیاز به تعمیر داشته باشه، با ارائه مدارک مثبت از اون تسهیلات بهره مند میشن و ما الان که خدمتتون هستیم تا صرف 100 میلیون تومان بهشون تسهیلات با 0% اعطا میشه
برای تعمیرشون.
برای تعمیرشون
آقای مهندس، از اول برنامه شما گفتید خودروساز ما نتیجه بگیریم که یکی از مشکلاتی تاکسیران عزیز ما بحث گرانی شرکت خودروسازه.
ببینید اصلا الان اصلی ترین مشکل بحث نوسازی که ما داریم قیمت خودروه. یعنی الان چالش اصلی تو بحث نوسازی و مانع اصلی تو بحث نوسازی قیمت خودروه که باعث میشه که همون موضوعی که شما اول فرمودید و مطالبه به حق تاکسیران ها هم هست، بحث آورده نقدیه. عرض کردم ما هر چقدر تسهیلات رو ببریم بالا اون جنبه مختلف داره. من تسهیلات رو میبرم بالا، خب قسطش رو چطوری میخوان پرداخت کنن؟ تضامینش رو چطوری میخوان تامین کنن؟
شما مطلع هستی؟
بله مگر میشه ما تسهیلات جریان موضوع
خیلی متشکرم. البته ما آقای خموشی هم اعلام کردیم که بالاخره نمیدونم حال به چه دلیلی کمک کردن آقای تبریزی مهرو در گفتمان ما امروز و صحبت نکردن، چون ایشون از معاونین قدیمی سازمان هستن و اشراف کامل داره. حالا بله
آقای محمدی
جانم،
پوزش میخوام فقط آقای تبریزی مهر چون در مورد بیمه تکمیلی توضیح دادن، خیلی اینجا ما پیام داریم، مراجعه میکنن رانندگان تاکسی خدمات بگیرن و بهشون گفته شده که سازمان تاکسیرانی حق بیمه رو پرداخت نکرده، نمیتونن خدمات دریافت کنن. من الان رسانه هم داشتم جستجو میکردم، دیدم خیلی این فراگیر بوده این موضوع. بیمه تکمیلی ظاهرا دچار اختلاله،
یعنی اشکالات
ظاهرا تاکسیرانی پرداخت نکرده حق بیمه رو.
خیر الان به این صورت نیست، شاید مثلا به هر حال اون بحث تعطیلاتی که به وجود اومده یکی دو روز به مشکل خورد، ولی این مدلی نیست که الان برن و این خدمات رو دریافت نکنن. الان میتونن مراجعه کنن، فعالم هست و هیچ مشکلی ما نداره بابتش.
یکی آقای امیدی،
یعنی اینا که دوچار مشکلن الان پس بابت چیه پیام میدن به ما؟
اگر مشکلی دارن حالا یا حضورا مراجعه کن، تا اونجا که ما میدونیم و اطلاع داریم من یقینا خدمتتون عرض میکنم که الان مراجعه کنن و هیچ مشکلی تو بحث بیمه تکمیلی وجود نداره.
آقای کابی زن بحث این مشکل قطع سیستم که نیست، مملکت جمهوری میگن سیستم قطع حرفا که نیست.
نه عرض کردم الان یقینا دارم خدمتتون عرض میکنم هیچ مشکلی وجود نداره. اگر شخصی مراجعه کرده و الان مشکلی داره به واحد رفاهی ساکن میتونن مراجعه کنن، حتما پیگیری میشه. ولی در حال حاضر که داریم خدمتتون صحبت میکنیم هم هیچ مشکلی تو حوزه ارائه خدمات بیمه تکمیلی وجود نداره.
بله، چون 5 روز پیش هم تعدادی از رانندگان تاکسی نامه جمعی نوشتن به رئیس سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهر تهران در رابطه با همین بیمه تکمیلی، احتمالاً که حل شده تو این 5 روز مشکل. از امروز فرمودن که آقای تبریزی مهر دیگه مشکل ندارن.
حل شده. اگر عزیزان ما فردا هم هستی، پس فردا ما هستم تماس بگیرن.
بله.
پیگیر بشین.
انشالله که حل شده باشه مشکل.
تبریز میهم یا انشالله که اون موقع مدیر عاملشون باشه و هم کلام و هم صحبت بهشون هم بشه.
ممنونم آقای محمدی از شما و از مهمان محترممون جناب آقای تبریزی مهر. خدا نگهدارت.
منم متشکرم از شما و تایکانی. امروز فرصت خوبی به ما دادین ها. معمولا هم چیزه، ولی این حق تاکسی رانان عزیز بود. خدا نگهدار.
زنده باشید. ممنون از شما. خداحافظتون. خانم ها آقایان، متشکرم که شنونده صبح نو تهران نو بودید. قرعه کشی هم انجام شد. آقای ایوب میرزایی از سبزوار از طریق ایران صدا برنامه رو شنیدن و حتما جایزه تقدیمشون خواهد شد به طور ویژه. دو جایزه دیگه هم داریم. احمد رضا از تهران 919 انتهای تلفن 722 و خانم نسرین به شماره 912 انتهای تلفن 18 که حتما باشون تماس برقرار خواهد شد برای هماهنگی اهدای جایزه. متشکرم، دوستتون داریم. خداحافظ. موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
کدبانوها رو بردیم وقتی تو خونه جمعه کدبانوهات جمعه
حبوبان در ایجاد جمع
پترو پیرامون تبریز تولید کننده ی انواع نایلون و نایلکس فیلم استرج حباب دار کیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی رکابی تهدوز و بغلدوز با چاپ 8 رنگ نشانی تبریز جاده آذرشهر شهرک صنعتی شهید سلیم تلفن 041 343 28 347 پترو پیرامون.
سلام پدر بازنشسته من.
سلام بابا جون،
مژده بده. بالاخره دست چکمو گرفتم.
بسرم تو به من مژده بده. من و مامانت با هم اومدیم سرا بدون دست چک یخچال خریدیم.
پس کی ضامنتون شد؟
سرا که ضامن نمیخواد.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.